بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بس در فرمایش محقق خراسانی بود در رابطه با واجب تخییری. ایشون فرمودن به این که از یکی از دو حال واجب تخییری خارج نیست. حال اول این است که فرض کنیم به حسب واقع یک قرض و یک ملاک در مقام موجوده، منتها راه وصول به اون ملاک و اون قرض یکی از دو چیز یا سه چیزه. اگر تخییر بین دو چیز باشد، راه وصول به اون یک شی یکی از دو چیزه. و اگر تخییر مثل خصال کفارات سه چیز باشه، وقت میگیم اون چه که واجب واقعی است امر واحده، و اون چه که محصل ملاک و قرض مولاست امر واحده، و این ستا راه وصول به اون امر واحدند. طبعا باید بین این ستا هم یک قدر جامعی وجود داشته باشه، زیرا قانون الواحد لا یسر منه الا الواحد، و همچنین الواحد لا یسر الا من الواحد. میگیم چون قرض واحده، پس مسلماً باید این سه چیز هم در قدر جامعی در بینشون باشه که اون قدر جامع ما را به قرض و هدف و ملاک ملزم برسانه. زیرا اگر اون قرض امر واحدی بود، باید اون امر واحد موصل الی امر واحد هم واحد باشه، زیرا اینکه لا یستر من الواحد الا الواحد ولا یستر الواحد الا من الواحد. خب، بسیار عرض کنم حضور که مرحوم پدر ما میفرمود که ما در مشهد درس میخوندیم. خب در اون زمان ها مرحوم آقا بزرگ حکیم بزرگ فلاسفه مشهد بود. مرحوم آقای عیسی که ما در مشهد پیشش مقداری منظومه را خوندیم، ایشون شاگرد شیخ محمد حسینی بود که قبر ایشون هم گاهی ایشون میرست سر قبر مرحوم آشمند حسین، قبرشون هم در کوسنگیه، ما هم در خدمت ایشون یه دو مرتبه رفتیم. آقا بزرگ حکیم رئیس فلاسفه مشهد بود، مرد بزرگی بود. خب ایشون مبانی فلسفی را زیاد تبیین میکرد که با یادم نمیره یکی از بزرگان مشهد میگفت یه موقعی آقای راشد آمد درس ایشون و مرحوم آقای آقا بزرگ حکیم داشت درس میداد بحث فلسفی را، آقای راشد گفتش که آجا حاجی غیر حرف شما را میزنه. آقا بزرگان گفت که پسر ملا عباس، ما اینجا دنبال حاجی کربلایی نیستیم، ما اینجا دنبال تحقیق مطلبی. مرحوم پدر ما شاگرد در فلسفه را پیش آقا بزرگ حکیم خونده بود و ما فلسفه را یه مقداری همین منظومه اینا را پیش آقای عیسی خوندیم که ایشون شاگرد هاشم محمد حسین بود. عرض میکنم به حضورتون که گفتند بین که یک آقای بزرگواری هم در مشهد بود، دارن جد همین آقای علم الهدایی که امام جمعه الان مشهده، ایشون هم منبری بود و در رفته روی منبر گفته بود به این که آقایین حکما میگن الواحد لا جسر منه الا الواحد، اولا توی حکیم این چند دلیل مردوده. دلیل اول این که توی حکیم گوه خوردی. دلیل دومم این که من یه نفرم، از من جماع صادر میشه، قضا خوردن صادر میشه، تخلیه صادر میشه، نماز میخوانم، روزه میگرم. این چه حرفیه که الواحد لا یسر منه الا الواحد؟ بنابراین ایشون میگفت به این ادله که اولش اینکه گوه خوردی توی حکیم، رد میکرد قانون الواحد لا یسر منه الا الواحد را. عرض میکنم حضورتون که آقایین فلاسفه این دو قاعده را میگن، یکی الواحد لا یستر منه الا الواحد، و عکس او که الواحد لا یستر الا من الواحد. علتش هم اینه که میگن مقصود واحد شخصیه، شیئی که از همه جهات وحدت داره، نه زمان در او اثر داره که به حسب زمان متعدد باشه، نه مکان در او اثر داره، نه خودش دارای جزء و اجزائه. واحدی که من جمیع الجهات واحد باشه و هیچ گونه تعددی در او وجود نداره، خب معلومه که چیزی که از او صادر میشه اون هم از همه جهات وحدت داره. مثلا ما که الان از ما افعال متعدد صادر میشه، خب اولا چون دارای جزئیم، دستمون یک کار ازش صادر میشه، زبانمون یک کار ازش صادر میشه، چشممون ازش یک کار صادر میشه، گوشمون ازش یک کار صادر میشه، در این زمان یک کار میکنیم، زمان بعد باز زمان کار دیگری میکنیم، چون ما به حسب اجزا متعددیم، به حسب ازمن هم متعدد میشیم، چون ما زمانی هستیم، شیء در زمان در شیء زمانی موجب تعدد میشه، مکان هم همینطور و هاکذا. بله؟ بله، حالا عرض میکنم، به حالا این را میگن در جایی که شیئی از همه جهت وحدت داشته باشه، حتی ترکیب وجود و ماهیت هم در او نباشه، ترکیب جنس و فصل هم در او نباشه، یک شیئی که از همه جهات واحده، اون این که از صادر میشه قهرن واحده. حالا این از کنم من ملتزمم به این حرف ها که بیانیم حالا خواسته بشیم زیاد دفاع از این حرف ها کنیم، ولی شاید این مسئله به قول آقای فاضل لنگرانی از بدیهیات باشه که ایشون میگه این قانون، مرحوم امام هم میگه این قانون در جای خودش درسته که الواحد شیئی که از همه جهات وحدت در او هست، حتی تعدد ماهوی هم نداره، مثل ممکن که مرکب از ماهیت و وجوده، یک چنین شیئی صادر از او هم حتما واحده. برای این اساس اول عشره را هم از همینجا از کنم فوق حکما آمدن تنظیم کردن. این یه قانونه. قانون دومم این است که الواحدم لا یستر الا من الواحد، شیء واحد هم فقط از شیء واحد صادر میشه. بر آقای فاضل لنکرانی میگه این قانون دوم خیلی مسلم نیست، به حکما نسبت به قانون دوم که اگر صادر یکی بود حتما مصدر هم یکی است، این را گفتن خیلی مسلم نیست. ولی آقای آخوند، حالا مرحوم آقای سبزواری رحمت الله علیه، ما پیشش اینجا کفایه میخوندیم، مرحوم فقیه سبزواری، ایشون میگفتش که آقای آخوند خواست که خواستی که خواست بره عرض کنم زورت که به نجف رفت مدتی سبزوار خدمت حاج ملله هادی مقداری درس فلسفه خون، بعد هم مثلی که در سفری که میرفته به عراق در اون کجاوهی که ایشون بودن اون گاری که میرفتن یه فیلسوف بوده در اونجا هم از وجود او استفاده کردن. به همین مقداری که مرحوم آخوند در پیش حاجی تلمز کرده بوده و یه مقداری هم در راه به قول ایشون این مسائل رو فلسفی رو آورده، در اصول هم آورده. حالا یکی از جایی که در اصول آورده همین جاست. این دو قاعده، قاعده اولش پیش حکما من جمله مرحوم امام خمینی از اصل مسلمی دارن که شیء واحد من جمیع الجهات صادر از او هم واحده، اما عکسش که آیا واحد هم حتما باید مصدرش واحد باشه ام لا، میگن این قاعده خیلی درست نیست و اگرم درست باشه در واحد به نوع قطعا درست نیست. حالا یک مثالی هم میزنم، میگم مثلا حرارت خب یک واحده، اما این حرارت میتوانه از چند شیئی که متباین به ذات است صادر بشه. حرارت از آتش صادر میشه که از ماده جواهره، حرارت از حرکت حاصل میشه که از ماده اعراضه، حرارت از غضب و هیجان نفسانی حاصل میشه که از مقوله کیفه. خب ما هم خوندیم که جوهر جنس الاجناسه و اعراض تسعه هم هر کدام جنس الاجناسن و میگن اعراض با جوهر به تمام ذات متباینه، اعراض هم هر کدام نسبت به دیگری جنس الاجناسه و به تمام ذات متباینه. بله اینا رو که حتما بلدیم این مقدار رو. خب ما نه تا عرض داریم که اون شاعرم جمع کرده در این شعرش. دی با سنمی خوش به یکی باغ نشستم، جامه بدریدم که شدم مست رخ یار. در این شعر هم جوهر و هم نه قسم عرض را این شاعر جمع کرده. ولی یکی از مسائلی که به صورت قطع مسلمه اینی که میگن هم جوهر جنس الاجناسه، برای اینکه در تحت جوهر بعد نامیه، بعد در تحت نامی باز جسمه، بعد در تحت جوهر جسمه، بعد در تحت جسم نامیه، بعد در تحت نامی حیوانه تا میرسه به انسان. پس جوهر جنس الاجناسه. اعراض نهگانه هم که کم و کیف و وضع و عین و مطاب و غیر ذالکه، اینا هم میگن هر کدامشون جنس الاجناس هن و لذا هر عرضی با عرض دیگر کم با کیف به تمام ذات متباینه. و کلمه عرض نسبت به اعراض تسعه میگن جنس نیست، بلکه عرض عرضیه. عرض کلمه ایست که نام این نه قسم اعراضه، و الا اعراض حقیقیه که کم و کیف و وضع و عین و مطاب و فعل و انفعال و امثال ذالکه، اعراض تسعه همه متباینات به تمام ذاتند. درست چنان که خود اعراض با جوهر هم تباین به تمام ذات داره، لذا میگن این دهتا جوهر به ضمیم نه تا عرض اینا همه جنس الاجناس هن، یعنی آخرین مرحله ماهیات هن. حالا با توجه به این ما میبینیم که حرارت که یک واحد به نوع است از اجناس متباینات صادر میشه، برای اینکه چون حرارت از قریان خون حاصل میشه، حرارت از حرکت حاصل میشه، حرارت از غضب حاصل میشه، حرارت از نار حاصل میشه، در صورتی که اینها همه متباینات به ذاتن. بنابراین قانون این که الواحد لا یستر الا من الواحد، این قانون را فلاسفه تمکن تثبیت نمی کنن، یا لااقل میگن در واحد به نوع این قانون صادق نیست. اما قانون اول که الواحد لا یستر منه الا الواحد، این را تلقیه به قبول کردند. آقای آخون که انه توضع کنم که هر دو مطلب را پذیرفته، هم قاعده اول که الواحد لا یستر منه الا الواحد، به هم قانون دوم که الواحد لا یستر الا من الواحد. خب حالا شما اگر مناقشات فلسفی دارید، خدا رحمت کنه مرحوم، عرض کنم که ملا اسماعیل طبرسی صاحب کفایت الموحدین، کتاب ارزنده فارسی هم نوشته شده، انشاءالله در ایام تعطیل وقتی داریم فرصت کنید، این کتاب 3 جلد هست، جلد اولش در مورد معاد نوشته شده، جلد دومش در مورد امامت، جلد اولش در توحید، جلد دومش امامت، جلد سومش هم معاده. در جلد اول این قانون را ذکر میکنه و میگه به این که این قانون که فلاسفه خواستن حتی در مورد حق متعال پیاده کنن و بعد بر اساس او عقول عشره را تنظیم کردن، میگه این قانون در خدای متعال صادق نیست، برای اینکه خدا فرمود ان الله علی کل شیء قدیر، هر چرا که خدا بخواد میتونه انجام بده و هیچ گونه راد و مانعی در حق متعال وجود نداره. حالا ما از این مفاهیم بگذریم، هم خواستم توضیح فرمایش آخوند را فقط کنم. آقای آخوند میگه که فرض این است که ما میدانیم یک غرضی در مورد واجب تخییری هست که اون غرض غرض واحده، و اون غرض واحد چه در صوم شهرین متتابعین و چه در اطعام 60 مسکینا و چه در اتق رقبه، اون غرض نهایی و ملاک اصلی حاصل میشه. پس اون ملاک و غرض واحده، حالا که واحده صادر چون واحده است، باید مصدر هم واحد باشه، یعنی اون چیزی که این غرض واحد از او صادر میشه اونم باید واحد باشه. اون واحد چیه؟ اون عبارت است از یک حقیقتی که دارای 3 فرده، یک فردش اتق رقبه است، یک فردش صوم شهرینه، فرد سومش هم اطعام 60. چون الواحد لا یستر الا من الواحد، یعنی الغرض الواحد لا یستر الا من مبدا واحد، پس باید مبدعی که تأمین غرض مولا را میکنه واحد باشه. اون مبدا چیه؟ نمیدانیم. اون مبدا فقط ما میدانیم که 3 فرد را خدا معین کرده، اون 3 فرد این 3 چیز اطعام و عتق و صوم شهرین متتابعین. بنابراین واجب اصلی همون قدر جامع بین این 3 چیزه، و این 3 چیز فرد اون قدر جامع اند. همون طوری که این انسان قدر جامع بین زید و عمرو بکر ما نحنفی هم یک قدر جامعی است که دارای سه فرد اطعام سوم و مثلا اتق رقبه. لذا همون طوری که اگر مولا گفت جئنی به انسان، تخییر بین افراد انسان تخییر عقلیه، در ما نحن فی هم اون چه واجبه قدر جامع بین این سه چیزه، ناگزیر تخییر بین این سه چیز. چطور تخییر آقایون؟ بعد میشه تخییر عقلی. روشنه؟ خب پس برای این اساس آقای آخون میفرمند راه اول در دفع اشکال از واجب تخییری آن است که بگوییم چون غرض واحدی که حق متعال داره در کفاره صوم، اون غرض واحد واحد است، پس باید مصدر اون غرض هم واحد باشه. اون مصدر دارای سه فرده، متأ چون افراد اون مصدر را ما نمیدانیم، خدای متعال افراد اون مصدر را ذکر کرده، صوم است و عتق است و اطعام. و همونطور که تخییر بین افراد انسان در جئنی به انسان تخییر عقلی است، تخییر بین این سه چیز هم تخییر شرعیه عقلیه. بسیار خوب. معلوم مولانا، شما اگر این قاعده عقلی رو پذیرفتید دیگه چاره جوری ندارید، مگر این قاعده عقلی رو نپذیرید. اگر بناش که ما اینی که شک نداریم که در قرض مولا چه در عید چه در صوم شهرین چه در اطعام تأمین میشه یا نمیشه. بله. خب پس معلوم میشه یک قرضه که با این سه چیز تأمین میشه. از طرفی هم قبول کردید که امر واحد لا یسر الا من الواحد، پس باید بگید بگید که حتما مصدری که از اون مصدر اون قرض تأمین شده یکیه. خب اون مصدر چیه؟ نمیدونیم. افرادش را شارع معین کرده، این افراد اون مصدری است که خدا به او عاقفه، ولی ما به او عالم نیستیم. این فرمایش آقای آخوند در جواب گفته شده که خیر آقا، این قانون دومی لااقل مخدوشه و لااقل در واحد به نوع ما میبینیم. ما در مورد حرارت که واحد به نوع است، ما میبینیم از مصادر مختلف حاصل میشه، در صورتی که اون مصادر با هم متباین به ذاتن. لذا این قانون که الواحد لا یسر الا من الواحد، گفتن این قانون درست نیست و کلیت نداره. بنابراین ما میگیم غرض مولا واحده، اما ممکن است مصدر این واحد و منشأ حصول این واحد متباینات به ذات باشه. تا خب همین دیگه، آخه اگه متباین به ذات هم برش که تخییر، تخییر شرعیه، شاره است که ما را به این ستا مخیر کرده. این در رابطه با فرمایش اول آقای آخوند. علاوه بر این که استاد خویی و همچنین بعضی دیگر از فضلا میگن آخه ما از کنم حضورتون که تخییر شرعی را از لسان شاره و عرف شاره اتخاذ میکنیم. ما وقتی که نگاه میکنیم به دلیل لفظی که این دلیل لفظی مبین غرض مولاست، می‌بینید در این دلیل لفظی آمده شارع مقدس وجوب را به او یا امثال او عطف گرفته. این دلیل بر این که پس معلوم میشه که اینها سه چیز مختلفند و که شارع مقدس ما را در بین این سه چیز متفاوت مخیر قرار داده. علاوه بر این که بیایم بگیم واجب، اون واجب واقعی یک چیزیست که ما نمیدونیم چیه، خب این دیوانگی نیست که ما بیایم بگیم که آقا شارع مقدس ما را به یک واحدی امر کرده که نمیدونیم اون واحد چیه. این ستا افراد اون واحدن. در دنیا شارعی که بنا هست با لسان و عرف با مکلفین صحبت کنه، بعد بیاد بگه آقا من واجب واقعیم یه چیز که شما عقلتون نمیرسه، او را باید انجام بدید. اما من برای شما سه تا فرد معین میکنم، میگم این از سلیقه عرفی و سلیقه شارع مقدس که به قول امام خمینی میفرمود شارع با بازار حرف زده، برای فهم معانی باید بره بازاری بشی و یک عامی بشی. شارع مقدسی که با عوام و با مکلفین عامی صحبت میکنه معنا نداره که بیاد بگوید واجب واقعی من یه امری است که عقل شما نمیرسه، او را باید انجام بدید. ولیکن بعد سه تا فرد برای شما معین میکنم، عجیبه که این سه فرد هم با هم کمال تباین دارن. اطعام از مقوله فعل، صوم از مقوله کیف نفسانیه، عشق از مقوله دیگری از مقوله اعراض. بنابراین این معنا نداره. لذاست که اشکالی که بر مرحوم آخون شده اینه که این قاعده اگرم بر فرد مسلم باشه که نیست، در واحد به نوع صادق نیست. اولا ثانیا این برخلاف ظهور عرفی است که کاشف از اینی که خود شارع مقدس سه چیز را معین کرده که این سه چیز به نحو مخیر مکلف در اتیان به او مخیره. بله، ولی فرض این است که زمان ابتداعا شارع مقدس امرش رو روی اینها برده، نگفته است که من یه قرضی دارم شما برای تحصیل اون قرض یکی از این چه کار کنید، بلکه گفته است که واجب بر کسی که افطار کرده یکی از سعم یا اطعام بکنه یا اطعام فلان، که معنیش که وجوب را مستقیما روی خود اینها برده، نه اینکه اینها محصل واجب باشند. خب این نسبت فرمایش اول ایشان. حرف دوم ایشون بود که ما بیایم بگیم که اینها واجبات تخییری هر کدام دارای ملاک ملزمند، لیکن جمع بین این ملاک ها نمیشه زیرا بین این ملاک ها تضاده، بلذا چون تضاده میگیم به قول آقای آخون یک سنخی از وجوب در واجب تخییری است که با سنخ وجوب واجب تعیینی فرق داره. در واجب تعیینی اولا ترک واجب به هیچ وجه جائز نیست، ثانیا یک ثواب بر اتیان و یک عقابه است بر ترک. شیء واحد دارای سه خصوصیت. خصوصیت اول تعین واجبه، خصوصیت دوم وحدت ثوابه، و خصوصیت سوم هم وحدت عقاب با ترک. اما در تقریب دوم واجب تخییره آخوند می فرمند هر دو واجبند، بلکن و هر کدام منبعث از ملاک خودشه، یا هر سه در خصال کفارات واجبند و هر کدام دارای مصلحت تامه. اما در جمع بین این مصالح غیر ممکنه، یعنی اگر چون بین مصالح تضاد هست، لذا اگر یکی را آوردی دیگه جمع با ضد دیگرش غیر ممکنه. لذا میگه این سنخ وجوب با سه خاصیت داره. خاصیت اولش اینه که عقاب بر ترک همه است. اگر همه ستا را ترک کردی، یک عقاب بیشتر نیست و تعدد عقاب درش نیست. خاصیت دومش اینه که ثواب هم بر یکی داده میشه، و اگر شما همه را با هم بیاری، در این حال بیش از یک ثواب بر او مترتب نمیشه. خاصیت سومش هم اینه که ترک او علل بدل جائزه. در واجب تعینی ترکش جائز نبود، اما اینجا ترکش علل بدل جائزه. این تقریب دومیشون. من از بحث گذشت و الحمدلله.